ساعت 17 در ایران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. غلامرضا مصباحی مقدم میگوید در صورت عدم موافقت دو سوم اعضای مجمع، لایحه پالرمو تصویب نخواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره ونزوئلا را رد کرد. پاکستان پیشنهاد میانجیگری مسکو برای کاستن از تنش میان اسلام‌آباد و دهلی نو را پذیرفت. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید در صورتی که دو سوم اعضا با لایحه پالرمو موافقت نکنند، این لایحه تصویب نخواهد شد. به گفته وی با توجه به رهنمودهای آیت الله خامنه ای، با کمتر از دو سوم آرا نمیتوان گفت که مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است. این اظهار نظر درباره حد نصاب رأی مثبت به لایحه پالرمو در حالی بیان میشود که بر اساس بند 19 آیین‌نامه داخلی مجمع، جلسات در مورد مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های مجمع به اکثریت دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر است. قرار است روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر لایحه پالرمو را بررسی کند. رأی گیری و اتخاذ تصمیم درباره این لایحه تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. لایحه CFT هم که یکی دیگر از لوایح چهارگانه دولت برای خارج شدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است، هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران 4 ماه دیگر فرصت داده است تا شرایط آن برای شفافیت مالی سیستم بانکی را تصویب و اجرا کند. دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره پایان دادن به بحران ونزوئلا از طرف اعضای شورای امنیت سازمان ملل رد شد. قطعنامه پیشنهادی مسکو در حمایت از نیکولاس مادورو و عدم دخالت در امور داخلی ونزوئلا تنها 4 رأی مثبت به دست آورد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا هم که در حمایت از خوان گوایدو رهبر مخالفان و برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا بود، با وتوی روسیه و چین روبرو شد. تا کنون بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا و چندین کشور اروپایی و آمریکای لاتین حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کرده و خواهان برکناری مادورو هستند. روسیه، چین، ایران، ترکیه و چند کشور آمریکای لاتین هم از نیکولاس مادورو پشتیبانی می‌کنند و او را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. صدها تن مواد غذایی و دارویی در مرزهای ونزوئلا در انتظار ورود به آن کشور است، ولی ارتش و هواداران مادورو از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری می‌کنند. وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده که کشورش با پذیرفتن پیشنهاد میانجیگری روسیه آماده است برای کاستن از تنش‌ها با هند وارد مذاکره شود. دولت هند تاکنون به این پیشنهاد مسکو واکنش نشان نداده است. تنش بین دو کشور با حمله انتحاری گروه شبه نظامی جیش محمد در کشمیر هند شدت گرفت و پس از آن حملات هوایی دو کشور آغاز شد. هند اردوگاه گروه جیش محمد در منطقه کشمیر پاکستان را بمباران کرد و پاکستان هم پایگاه‌های هند در جامو و کشمیر را بمباران کرد. پاکستان در پی منهدم کردن 2 جنگنده هند، یک خلبان را اسیر کرده، اما اعلام آمادگی کرده وی را روز جمعه به مقام‌های هند تحویل دهد. هزاران نفر از نیروهای نظامی هند و پاکستان به منطقه مرزی کشمیر اعزام شدند و همچنان احتمال درگیری نظامی بین دو کشور وجود دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی برگزاری بی نتیجه نخستین نشست شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، گزارش‌ها حاکی است که نمایندگان دولت و کارفرمایی در صدد هستند تا پیشنهاد افزایش 20% حداقل دستمزد را تصویب کنند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، روز پنجشنبه گفت نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار به دنبال افزایش 20% دستمزد سال 98 کارگران هستند. اما به گفته او نمایندگان کارگری تن به هر قرارداد و خواسته کارفرمایان نخواهند داد. پیشنهاد افزایش 20% دستمزد سال 98 کارگران نیز پیشتر از سوی برخی از مقام‌های دولتی و شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است و اگر پیشنهاد 20% افزایش تصویب شود، دستمزد سال 98 به حدود 1,340,000 تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار حداقل سبد منشأت یک خانوار 3.3 نفری را 3,760,000 تومان اعلام کرده و فراکسیون کارگری مجلس هم پیشتر خواستار تعیین 4,000,000 تومان به عنوان دستمزد کارگران برای سال آینده شده بود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، با اشاره به پیشنهاد 20% افزایش حداقل دستمزد کارگران عقیده دارد.
3 نکته در رابطه با قدرت خرید کارگران باید در نظر گرفته بشه. یکی که در سال جاریه که متناسب با تورم و کاهش ارزش پول ایران چقدر کارگران قدرت خریدشون رو از دست دادن. نکته دوم اینه که این حقوق سال آینده است. پیشبینی هایی که در رابطه با تورم سال آینده میشه، بنابراین باز هم شاهد این خواهیم بود که قدرت خرید کارگران بیشتر کاهش خواهد پیدا کرد. یعنی اینو ما سالهای پیش هم همین مسئله رو داشتیم، یعنی متناسب با تورم سالی که توش بودیم حقوق تعیین میشد و سال بعدش درصد تورم بالاتر بوده. یا اگه به گذشته ما اگه بخوایم نگاه کنیم، سالهای جنگ، سالهایی که حقوقا متناسب حتی با تورم رسمی بالا نرفتن، یا سالهایی هم در دوره هایی بوده که ما باز هم با کاهش ارزش پول مواجه بودیم، که اینا به تدریج قدرت خرید کارگران به جایی رسونده که از هر منشنسه که این حقوق فعلی، حقوق حداقل کفاف یک هفته زندگی اونا را نمیده.
در این میان نمایندگان کارفرمایان در خصوص پیشنهاد خود به سهم بالای دستمزد در هزینه تولید اشاره می کنند. اما آخرین آمار دولتی که چندی پیش از سوی محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، حاکی است که سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور 7.9%، آن هم به گفته آقای شریعت مداری به صورت دست بالاست. بحث ها در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی است که ماده 41 قانون کار به عنوان مرجع اصلی تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران تاکید می کند که دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. اما بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری بارها از شورای عالی کار به دلیل نادیده گرفتن موضوع هزینه ماهانه یک خانوار انتقاد کرده‌اند. در این ارتباط نکته مهم این است که محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنانی که در خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب یافت گفت نرخ رشد تورم در دستمزد کارگران را مبنا و ملاک قرار می دهیم. او هیچ اشاره‌ای به موضوع هزینه ماهانه یک خانوار کارگری نکرد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران:
مسئله ارزانسازی نیروی کار یک هدف استراتژیک برای جمهوری اسلامی و این یک ادعا نیست. شما اگر به بخش اشتغال کتاب آقای روحانی، امنیت ملی به نظام اقتصادی، مراجعه بکنید، دقیقاً به این مسئله اذعان داره، اونجا نوشته شده. بنابراین تمام این سالها که این کارا رو کردن، دور زدن یا چیزایی کردن، اینه که نیروی کار رو میخوان ارزان بکنن. این ارزان کردن نیروی کار دو تا عایدی داره. یکی این که مثلا سود داره برای کارفرمایان که به قول خودشون میخوان حتی کارفرمایان خارجی یا سرمایه‌های خارجی رو به داخل جذب کنن. نکته دوم اینه که کارگر مجبور میشه اضافه کاری بیشتر بکنه، یا دنبال شغل دوم باشه یا شغلای کاذب باشه تو این رابطه. بنابراین کارگر تمام وقت خودشو صرف تأمین هزینه زندگی میکنه و فرصتی براش نمیمونه که به مسائل اجتماعی، سیاسی یا حتی حقوق حقه خودش در محیط کار و زندگی فکر بکنه.
پیش از این شماری از اعضای تشکل‌های رسمی کارگری اشاره کرده بودند که دستمزد سال جاری کارگران تنها پاسخگوی 28% از هزینه‌های زندگی آنان است. این را هم در نظر بگیریم که شماری از اقتصاددانان در ماه‌های اخیر نسبت به نرخ بالای تورم در سال 98 هشدار دادند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد با اعلام اینکه دستمزدها در ایران همیشه از نرخ تورم عقب مانده‌اند می‌افزاید:
بدون تغییر متغیرهای اساسی و کلان اقتصاد ایران مثل تورم و نرخ رشد اقتصادی، اساساً همه این نوع افزایش دستمزدها در نهایت به وسیله نرخ تورم بلعیده میشه و سطح زندگی همونجور که میشه دید.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم؟
و در اینجا نوبت میرسه به بخش دیگری از ملاقات. ملاقات با یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
گرافیست و دانش آموخته رشته انیمیشن است که به اتهام‌های امنیتی در بند زنان زندان اوین به سر می برد. رضوانه احمد خان بیگی 28 سال دارد. او در زمینه حقوق زنان و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی فعال بود. با خانواده‌های زندانیان سیاسی تماس می‌گرفت، به دیدارشان می‌رفت و در کنارشان بود تا در روزهای تنهایی و انتظار همدمشان باشد. اما اکنون خودش زندانی است. او 26 دی ماه توسط ماموران امنیتی در خیابان بازداشت شد و پس از یک ماه بازجویی پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی افشاری. رضوانه احمد خان بیگی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. اولین جلسه دادگاه این فعال مدنی در بهمن ماه برگزار شد در شرایطی که هنوز هم به وکیل مدافع دسترسی ندارد. رضوانه احمد خان بیگی تا یک ماه ممنوع ملاقات بود و پس از یک ماه تنها موفق شد دیداری کوتاه در دادگاه انقلاب با همسرش داشته باشد. همسری که خودش هم به تازگی از زندان آزاد شده است. بهفر لاله‌زاری دانش آموخته رشته حقوق همسر این فعال مدنی است که پس از چند ماه تحمل زندان در پی عفو زندانیان به مناسبت سالگرد انقلاب 57 از زندان آزاد شد. گویی سرنوشت این زوج جوان با جدایی رقم خورده. هر بار یکی از آنان پشت دیوارهای بلند زندان و دیگری بیرون از زندان در انتظار تماس تلفنی یا ملاقاتی کوتاه. به به پایان این بخش خبری میرسیم. همینطور میتونین به جز رادیو روی وبسایت ما خبرها و گزارش‌های بیشتری رو دنبال کنید. همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.